بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائلا وناصرا ودليلا معينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها قليلا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال الله تبارك وتعالى في كتابه: يا أيها الذين آمنوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ هم قوم أن يبسطوا إليكم أيديهم فكف أيديهم عنكم واتقوا الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون. تقدیم به روح مطهر امام رضوان الله علیه، شهدای والا مقام اسلام و همه حقدارانمون صلوات. همونطور که حضور آقایون خود بهترین گواهی بر این مطلب هست و معرف علت این اجتماع با شکوه و بی‌نظیر، این مجلس برای بزرگداشت روز نهم دی در سال 88 که 10 سال قبل اتفاق افتاد، برای پاسخگویی به وایها و گویها و توطئه‌های خصمانه دشمنان برگزار شده، تا هم یادبودی باشه برای اون حادثه بزرگ و به یاد ماندنی و هم درسی باشه برای آیندگان. در هر جامعه انسانی طبق یک سنتی که از فطرت انسان ها برمیخیزه، سعی میکنند حوادث تلخ و شیرین زندگیشون را به یاد بیارند، هم از جهت اینکه خودشون فراموش نکنند، هم از جهت اینکه به نسل آینده منتقل کنند، و هم به جهت اینکه درسی برای رفتار و برنامه‌هایشون بگیرند. این جمعیت هم یکی از نمونه‌های این جور فعالیت‌های اجتماعی است که بر اساس این سنت حسنه انسانی انجام شده. خدای متعال به همه کسانی که دستن در کار این مراسم بودند و به هر صورت حمایت کردند، کمک کردند، پاداشی در خور کرم خودش عنایت بفرماید. اما در نظام اسلامی و بر اساس آموزه‌های اسلام، این جور فعالیت‌ها تنها یک فعالیت سیاسی، یک نمایش قدرت یا یک آداب و رسوم قومی، محلی، ملی نیست، بلکه همونطور که با آموزه‌های اسلام آشنا هستیم، اسلام عزیز به ما می‌آموزد که در هر کاری یک هدف نهایی و بسیار والا را فوق اهداف زودگذر و محدود انسانی در نظر بگیریم و بالاخره همه اونها را با این نگاه که لطف و رحمتی سلاحی الهی و ما باید قدر اون را بشناسیم، شکرش را به جا بیاوریم و برای ادامه برکاتش باز هم دست تضرع به سوی خدا و اولیای خدا دراز کنیم، روح همه این فعالیت ها را با این مضامین و با این انگیزه ها و با این بینش ها آبیاری میکنه و تقویت میکنه و احیا میکنه. بنابراین تشکیل این گونه جلسات علاوه بر این که باعث میشه که ما اعتماد به نفسمون را و فعالیت های اجتماعی را بهتر درک کنیم و به خاطر داشته باشیم و اونها را فراموش نکنیم و به خودباختگی مبتلا نشیم و همینطور این بینش ها و ارزش ها را به نسل های آینده منتقل کنیم که اونها بدونن چه روزگاری بر گذشتگانشون گذشته و خدای متعال چه لطفهایی درباره اونها داشته و همینطور برای این که ما در مقابل دشمنانمون قدرت خودمون را به نمایش بگذاریم و اثبات بکنیم که برای حفظ عزت و هویت اسلامی و اهداف بلندمون از هیچ گونه فداکاری خودداری نخواهیم کرد، علاوه بر همه اینها درس توحیدی است که از قرآن می آموزیم برای اینکه بر تعالی روحیمون و قدرت معنویمون و سعادت اخرویمون هم بیافزاییم. آیه‌ای که به مناسبت تلاوت کردن نکته هایی را در جمله جملش اشاره می فرماید که همه اونها برای ما درس آموز، گوییم که نه بنده لیاقت این دارم که این مطالب را از بشکافم و بیان کنم، نه مجلس اقتضای این داریم که وقت شما را بگیرم، من پیری و ضعف و ناتوانی بنده اجازه میده که وارد این مقولات بشم، اما در هر بابش یک اشاره کوتاهی میکنم و انشاءالله که ما و شما مشمول عنایت های خاص آقای امام زمان و ولی نعمتمون حضرت معصومه سلام الله علیها باشیم، وظایفمون را بهتر بشناسیم و با انگیزه خالصتر و نیت پاکتر ادامه بدیم. آیه شریفه این بود که یا ایها الذین آمنوا اذکروا نعمت الله علیکم. از اول توجه میده به این که شما متوجه باشید که خدا نعمتهایی بر شما داره، اینها را به یاد داشته باشید، فراموش نکنید. توجه به این نعمتهای خدا باعث افزایش نعمت، آثار پایدارتر و ثواب ابدی شما خواهد شد. خود نعمت رو استفاده کردنش محدود موقت در زمان خاصی انجام میگیریم، اما اگر قدرش رو بدونید، شکرش رو به جا بیارید، هم نعمتتون باقی میماند، هم افزایش پیدا میکنه، هم ثواب داره که آثارش در دنیا و در آخرت براتون ظاهر میشه. درسیست برای ما که همواره در همه حوادث چشممون به دست خدا به نعمتهای او باشه و هیچگاه اونها را فراموش نکنه. در میان نعمت ها در این آیه به یک نعمت خاص اجتماعی اشاره شده که بسیار ارزشمند هست و نقش مؤثری در تاریخ اسلام داشته و نظیرش هم حوادث دیگری بوده که اشاره خواهم کرد. به یاد بیارید اون روزی که اذ هم قوم ان یبسطوا الیکم ایدیهم، مردمی که طبعا دشمنان شما بودند، بدخواهان شما بودند، سعی کردند که به شما دست درازی کنند، دستشون رو به طرف شما گسترش بدن، بسط بدن، یعنی بر شما تسلط پیدا کنند، شما رو مورد آزار و اذیت قرار بدن. هم قومون به فکر این افتادند، نقشه کشیدند، طراحی کردند که دست درازی کنند و شما را مغلوب خودشون کنند، تحت فرمان خودشون در بیارند. اونا اینجور خیال کردند، اما شما به یاد داشته باشید که خدا اونها را از این کار باز داشت. اذ هم قومان یبسطوا الیکم ایدیهم فکف ایدیهم عنکم، خدا دست اونها را از زیان رساندن به شما، تضعیف شما، نابودی به شما، دست اونها را برگردون، نگاه داشت و نگذاشت چنین ضرری رو به شما برسونه. فکف ایدیهم عنکم. اینا به یاد داشته باشید. بعد میفرماید واتقوا الله. صرف این که به یاد داشته باشید کافی نیست، به شکرانه این نعمت باید بیشتر در صدد اطاعت خدا و انجام وظیفه هاتون باشید. تقوا داشته باشید. تقوا تعریف سادش همون انجام وظایف، انجام واجبات، ترک محرمات. و اتقوا الله. بعد هم یه جمله‌ای دارد که به خصوص برای ما امروز در این حوادث و نسبت به حوادثی که قابل پیش بینی هست و دشمنان همواره در صدد اجرای اونها هستند، برای ما بسیار این جمله ارزشمند، درس‌آموز و امیدوار کننده است. می‌فرماید و علی الله فلیتوکل المؤمنون. همه اجتماعات عالم عرض کردم در چنین موقعیت هایی نمایش قدرت میدن، خودش رو در مقابل دشمنان قوی نشون میدن، اظهار میکنن ما شکست نخوردیم، نخواهیم کرد، پایداری میکنیم. این برخواسته از غریزه های انسانی است، در همه انسان ها مشترکه. اما این یه آفاتی میتونه داشته باشه که زیبنده شما مؤمنین نیست. اون آفات اصلش برمیگرده به خودخواهی، خودمحوری، خودبزرگگیری و اینکه شما را از خدا غافل کنه. ما قوی هستیم، احتیاج به هیچ کس نداریم. ما میتونیم دشمنان خودمون را به شکست بکشانیم، به بیچارگی بکشانیم، اونها را مغلوب کنیم، روسیاه کنیم، رسوا کنیم. ما این که این کار میکنیم، این باعث میشه که فی حد نفسه یک ارزشی انسانی که انسان در مقابل دشمنان قدرت نمایی کنه و اظهار کنه که ما شکست نمیخوریم و در مقابل شما تسلیم نمیشیم. فی حد نفسه مطلوب. اما در بینش اسلامی باید ما همه اینها را اون چه مطلوب هست از ناحیه خدا بدن. در همه حوادث اتکایمون فقط و فقط بر خدای متعال باشه. تقدیم جار و مجرور در اینجا و علی الله فلیتوکل المؤمنون. نمیفرماد فتوکلوا علی الله، یعنی تنها و تنها کارتون را به خدا واگذار کنید، اعتمادتون به یاری او باشه، حتی به بازوی خودتون مغرور نشید. و نزدیکترین کسانی که میتونن به شما کمک کنند و کمک کردن، حالا در مقابل اونها قدردانی بکنید، شکرگزاری کنید، احترام کنید و انجام وظایفی است. اما دل شما باید متکی به قدرت الهی و نصرت الهی باشه. اگر اینجور شدید، اون وقت لیاقت این پیدا میکنید که خدا هم نصرت هایی فوق اون چه اسباب ظاهری و اسباب عادی اقتضا میکند به شما مرحمت کنید. این ویژگی است که فقط خدای متعال در حق مؤمنین اون را انجام میده که اونها را واگذار به اسباب ظاهری و عوامل مادی و عادی نمی کنه. برای اینکه این مطلب واضح تر بشه، در آیات دیگری به بعضی از این نمونه ها اشاره شده که ما شما را تنها به قدرت خودتون و اسباب ظاهری و عوامل عادی وا نگذاشتیم. جاهایی بوده که قدرت شما به هیچ وجه پاسخگوی نیازهاتون، پاسخگوی مقابله با قدرت دشمن نبوده. اونها از هر جهت بر شما برتری داشتن، اما ما شما را پیروز کردیم، به کمک شما آمدیم. اینا را فراموش نکنید. حالا برای نمونه یکی دو تاش من عرض میکنم که در خود قرآن مورد تأکید واقع شده. یکیش این آیه شریف است در سوره توبه است به نظرم. ولقد نصرکم الله ببدر و انتم اذله. داستان جنگ بدر را به یاد مسلمان ها میاندازه. خب همه ما کمابیش از تاریخ جنگ بدر اطلاع داریم که کفار مکه با ساز و برگ مفصل با تجهیزات هم جنگی و دفاعی و هم وسایل رفاه و آسایش از لحاظ قدرت جنگی، از سلاح‌های جنگی، از پای قدرتمند برخوردار بودند و داشتن می‌رفتن برای یک کاروان تجارت را راه اندازی بکنند و منافع برای خودشون کسب کنند. عادتشون بود که این کاروان را راه می‌انداختند، می‌رفتن به طرف شامات و زندگی اونها بیشتر از این تجارت‌ها و منافع اینا میگذشت. عمده این سردمداران کاروان ها هم از قریش بودن. سردمداران قریش امثال ابو سفیان و دیگران قدرت های کافی برای اداره کردن این کاروان و محافظت از دشمنانی که احتمالا بهشون حمله کنند و ناامنی هایی که ممکنه پیش بیاد کاملا مجهز بودن. مسلمان های عده کمی چند تا اسب و چند تا شمشیر در سر چاه بعد اینا به هم رسیده. خب از اول پیدا بود که اینا به هیچ وجه قدرت مقابله با اونها رو ندارن. هم افرادی هستن آواره از لحاظ بدنی، ضعیف، ناتوان، پا برهنه به قول خودمون، هم از لحاظ ابزار جنگی هیچ وسیله ای قابل دفاعی جز چند تا اسبی که سوار بودن، چند تا اسب و چند تا شمشیر چیزی را داشتن. مواجه شدن با اینا جنگ در گرفت. در فرصت کوتاهی اونا عده‌ای مسلمان‌ها را به شهادت رسوندن، عده‌ای را زخمی کردن و دیگه چیزی نمانده بود که به کلی اسلام نابود میشه. اذ تستغیثون ربکم، دیدن چه ندارن دستشون به طرف خدا دراز شد. فستجاب لکم انی ممدکم به الف من الملائکه مردفین. خدای متعال به وسیله پیغمبرش به اونها بشارت داد که اگر عده شما کم است، عده زیادتونم کشته و زخمی شدن، ابزار جنگی هم در اختیار ندارید، ما هزار فرشته قدرتمند برای حمایت شما میفرستیم و همین کار کرد و پیروز شدن. پیغمبر اکرم فرمود من یکفیه کم ان یمد کم رب کم به ثلاث تعالاف من الملائکه، براتون بس نیست که خدا 3000 فرشته به کمک شما بفرستن. داستان جنگ بعدیست که همه میدونیم. آیه لحن آیه را ملاحظه بفرمایید چگونه این خاطره را به یاد مردمی می‌فرماید. ولقد نصرکم الله به بدر و انتم اذله، شما در نهایت ضعف و زبونی بودید ولی خدا شما را بر اون عده زیاد مردان رزمی قوی، نیرومند، با ساز و برگ جنگی کامل شما را بر اونا پیروز کرد. ما این کار کردیم لعلکم تشکرون. این نعمت هایی که خدای متعال به شما میده باید شکرش را به جا بیارید تا همینطور که عرض کردم چند تا فایده عظیم برش مترتب بشه. اولا خود اون نعمت باقی میمونه، بعد در اثر شکری که میکنید نعمت افزایش پیدا میکنه. لئن شکرتم لازیدنکم. وقتی توجه دارید که این نعمت از خداست و شکرش رو به جا میارید، هم در دنیا آرامش و آسایش به شما عطا میکنه، پیروز میکنه بر دشمنانتون، هم ثواب ابدی برای عالم ابدی برای شما تهیه میبینه و فراهم میکنه، محرمت میکنه. چه کاری از این ساده تر و راحت تر میشه که آدم یاد نعمت خدا بشه و شکر اون نعمت رو به جا بیاره. البته مراتب شکر مختلفه، حالا بحث ما در این زمینه نیست و در حضور آقایونم جسارت هست زمون درازی کردن. این یه نکته که ما باید نگاهمون به پیروزی هایی که نصیبمون باشه این باشه که این نعمت خاص الهیست، با اراده او و از سر لطف و رحمت به ما عنایت کرده، نه اینکه به خود ببالیم که ای ماییم که پیروز شدیم، مایی که چنین قدرتی داریم، چنین قدرتی کسب کردیم. این ما رو به زمین میندازه، محدود میکنه در همون توانهای خودمون. خدا کارمون رو به خودتون واموزن، میگه خب شما که قدرت دارید، بسم الله این گوی این میدان. اما اذ تستغیثون ربکم، وقتی در خانه او میرید، او از خزانه کرم خودش که حد و حصری ندارند شما رو بهره مند میکنه، علاوه اون نعمتهای معنوی که نصیب شما میشه. این درس بزرگیست برای ما که علاوه بر اینکه نعمتهای خدا رو فراموش نکنیم، به خودمونم نبالیم و مغرور نشیم، همواره این نعمت ها را از سوی خدا بداریم و توجه به اون باشه و اظهار عجز بکنیم از این که ما توان شکر این نعمت ها را نداریم. بار باز هم مشمول لطف و رحمت و عفو و مغفرت خودت قرار بدیم. این یک درس که اسلام در یه همچون موقعیتی که حالا گرفتاری بودن، نه مشرف به مرگ و هلاکت و سقوط کامل بودن، در روایات داره که پیغمبر اکرم به نظر در آیه هم اشاره دارید دستشون رو بلند کردن، گفتن خدایا اگر نصرتی تا بر اینها نازل نکنی، بعد از این روی زمین کسی پرستش تو نخواهد کرد، پرستشگری نمیماند. اینایی که پرستش کردن اینا هستن و اینا هم پشته بشن از بی برن، روی زمین دیگه کسی پرستش خدا نمی کنی. تستغیثون ربکم فستجاب. ما این درس رو باید یاد بگیریم همیشه در مواقع نعمت‌های اولا، مخصوصا نعمت‌های اجتماعی، مخصوصا اونهایی که همراه هست با عنایت فوق مادی، فوق العاده، خارج از اسباب و مسببات عادی که در اختیار همه هست. نکته دیگه این است که خیلی از این که شما از این نعمت قدردانی بکنید و شکرگزاری بکنید تا نعمتتون افزایش پیدا کنه، یه وظیفه دیگه هم دارید و اونه که این نعمت ها را در راه اطاعت او و برای اهداف الهی صرف کنید. فکر منفعت شخصی، موقعیت های اجتماعی خاص، گروه خاص، حزب خاص نباشید. سعی کنید اطاعت خدا در عالم فراگیر بشید تا بیشتر انسان‌ها به سعادت ابدی نائل بشن. فکر این نباشید جیب خودتون پر بشه یا اینکه جمعیت و اطرافیان و بستگان خودتون به پست و مقامی برسن. فکر منافع دنیا نباشید، دنیا زده نشید، فکر انجام وظیفه باشید و کسب رضای الهی. و اتقوا الله. درس سومی که ما از اینجا باید بگیریم اینه که ما خواه ناخواه در آینده هم مواجه با حوادثی خواهیم شد که اینها در واقع امتحانات الهی است. خدای متعال در قرآن هم مکرر بیان فرموده که ما در این عالم دائما همه شما رو امتحان میکنیم، از ضعیف و قوی، از مرد و زن، از نژادهای مختلف. کسی از سنت امتحان الهی مستثنا نخواهد بود. در موقع این امتحانات بسیاری عوامل موجب رفوزه شدن میشه. اولا آدم توجه نداره که این مشکلی که پیش آمده این یه امتحان الهی است. این میگه تقصیر فلان کس بود، فلان اتفاق پیش آمد چنین شد. یادش میره که عالم یه مدبری داره که همه حوادث تلخ و شیرش تحت تدبیر اوست. فما اصابكم من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم. این آفت همه ما در معرضش هستیم، غفلت از این که این آف، این بلا، این سختی، این گرفتاری، این فقر، این گرسنگی، این کمبود وسایل رفاه، این تحریم ها، این گرانی ها، این بیکاری ها، غافل از این که اینها یک امتحانی است. ما باید ببینیم وظیفه ما در مقابل این امتحان چی است، اونا رو انجام بدیم. به طور کلی آیاتی در قرآن کریم ما رو به این مطلب توجه میده که چون خیلی غافل هستیم ازش. فرمود و ما ارسلنا من رسول، ما هیچ پیغمبری را برای هیچ امتی نفرستادیم، یعنی هیچ استثنا نداریم، الا اخذنا اهلها بالبأساء والضراء لعلهم یتضرعون، در یک آیه لعلهم یتضرعون، در یک آیه دیگه، یک سوره انعام، یک سوره اعراف. این یه سنت کلیست خدای متعال برای اجتماعاتی که در مسیر سعادت هستن امتحانات پیش میاد تا زمینه تعالی و ترقی و بهره‌مندی از نعمتهای بالاتر برای اونا فراهم بشه. اما شرطش اینه که در این امتحان رفوزه نشن. اما بسیاری رفوزه میشن. فلولا اذ جاءهم بأسنا تضرعوا، پس چرا وقتی گرفتاری برش پیش آوردیم نیومدن در خونه ما تضرع کنن؟ ولکن قصد قلوبهم، دلهاشون قساوت پیدا کرده بود، نیومدن سراغ ما، محروم شدن. ولی خدا دست از سنتش بر نمیده. ما هم در آینده، آینده خودمون، آینده نسل‌های آیندهمون تا روز قیامت از این قانون مستثنا نیستیم. سختی‌های پیش خواهد اومد که اونا وسیله امتحان هست. باید ببینیم وظیفه‌مون در مقابل اونش. اول اینکه اولین وظیفه ما در مقابل اینه که دستمون رو به طرف خدا دراز کنیم. لعلهم یضرعون، حس کنیم که ما هرچه داریم از خداست و هیچ قدرتی در مقابل قدرت خدا تمام مقاومت نداره. اگر او اراده کند ما پیروز بشیم، حتما پیروز خواهیم شد، ولو با همه ضعف و ناتوانیمون باشه. پس اول فلولا اذ جاءهم بأسنا تضرعوا، اینا فراموش نکنیم. سختی ها که پیش میاد اول بریم در خونه خدا. بعدش وظایفی داریم برای اینکه خودمون رو نبازیم، مایوس نشیم، امیدوار باشیم. اما امید که تو آستین آدم نیست هر وقت بخواد امیدوار بشه وقت نباشه. وقتی گرفتاری بود، بیکاری بود، تحریم کالاهای لازم و ضروری، حتی دواهای مورد حاجت مستمندان بود، خواه نخواه آدم روم یأس میره، هی امیدش ضعیف میشه، کم کم دل سرد میشه، گاهی هم به یه حدی میرسه که به کلی ناامید میشه. این انسان ها در معرض چنین اتفاق هستن. اما شما میتونید این ضعف ها و این جبران ها را با یک آموزه اسلامی و الهی که قرآن مکرر اون را یادآوری میکنه جبران کنید و هیچ احساس ضعف نکنید. علی الله فلیتوکل المؤمنون. اگه این درس را گرفتید، پیروزی نهایی از آن خود شماست. هم بلا رفع خواهد شد، رفاه و آسایش همین دنیا هم نصیبتون میشه، بعد دشمنتون هم پیروز میشید، سعادت ابدی هم خواهید داشت. اما یه مقداری این هزینه داری، بعد امیدتون را از دیگران ببرید، چشم به کمک انسانهای دیگه ندوزید، مخصوصا انسانهایی که دشمن شما هستن، خون شما را تشنن، تمام قدرتشون را صرف میکنن که شما را نابود کنن، عزتتون را از بین ببرن. اون وقت احمقانه نیست که آدم به اینها امیدوار بشه، دست به طرف اینها دراز کنه، در خفا پیشنهاد مذاکره کنه با اینها، پیام تسلیم و اطاعت و اینها به اونها بدی؟ این حماقت نیست؟ خدا به شما عزت داده، العزت لله وللرسوله وللمؤمنین، و ضمانت کرده که اگه در خانه او برید عزت شما را حفظ میکنه و افزون هم میکنه. شما بگید نه ما نمیخوایم، میریم از دشمنامون میگیریم، ما مستحق چی هستیم؟ اگه خدا اینا کرده چنین روحیه‌ای در کسانی پیدا بشه، در کل یک جامعه یا در مسئولین یک جامعه، اگه چنین روحیه‌ای پیدا بشه مستحق چی هستن؟ ولئن کفرتم، یعنی اگر کفران نعمت کردید، ان عذابی لشدید. الحمدلله جامعه ما به برکت مکتب اهل بیت، برکت توسل به ذیل عنایت ائمه معصومین صلوات الله علیه اجمعین، مخصوصا وجود مقدس ولی عصر ارواح نافدا و همه بستگان به اهل بیت، برای ما مخصوصا حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها، اونقدر ما مشمول نعمت و لطف هستیم که نمیتونیم شماره کنیم. الحمدلله خیالمون از ناحیه جامعه مردم، توده مردم راحته. توده مردم همین ها هستن که بعد از دیدن همه این گرفتاری ها، سختی ها، اینها خم و ابرو نمیارن و همچنان مثل کوه در مقابل دشمن می ایستن و هیچ پیام تسلیمی خضوعی به اونها نخواهند داد. بله من دیگه خیلی پرگویی کردم، گویی که ضعفم دارم، ولی معروف پیره مردا وقتی چونشون گرم میشه دیگه یادشون میره بس کردن را. در پایان عرایزم خیلی سای دیگه هم به ذهنم بود بگم، ولی میبینم خستت رو میکنیم و جسارت رو بیادبیست، ولی این را به خصوص وظیفه خودم میدارم که باز هم یادآوری کنم، با این که شما ها از من آگاهتر و بصیرتر و حق شناسته. جامعه ایرانی ما از هزاران سال پیش که ما درست خبر نداریم، اما از اوائل صدر اسلام تا به حال کمابیش از تاریخش آشنا هستیم. در طول این 1400 سال، در طول 1400 سال تا اونجا که بنده اطلاع دارم و ظاهرا تاریخم همین رو نشون میده، خیال نمی کنم اشتباه کنم در این تشخیصم، تا به حال موفق نشدیم دولتی تشکیل بدیم بر اساس دین، اطاعت خدا، اجرای احکام الهی و بزرگداشت ارزش‌های اسلام. بودن کسانی که حکومت های چندی کوتاه یا بزرگ داشتند و کما بیش رعایت ارزش های دینی هم میکردن، اما خیلی محدود و موقت بوده و بالاخره اساسش بر پیروی از دین و رهبری خدا پسند نبوده. قبل از نیم قرن تقریبا، 41 سال سال میچه، خدای متعال نعمتی به ما داده که در طول 1400 سال به هیچ امت مسلمانی نداده بودی. اون نعمت برقراری یک حکومت اسلامی به دست نایب امام زمان عجل الله فرجه باشه. در کنار همه نعمت‌های مادی که خدای ما به ما عطا فرموده، عزت‌های دنیوی که به ما داده، این نعمت اگر حسابش رو بکنیم بزرگترین نعمت‌های اجتماعی است که خدای متعال به جامعه ایرانی مرحمت فرموده. هیچ کشور دیگری هم سراغ نداریم که چنین حکومتی بر اساس دین در شکل گرفته باشه و کسی که مورد قبول امام زمان باشه بر اونجا حکومت کرده باشه. ما سراغ نداریم. خب وقتی خدای متعال میفرماید لعلکم تشکرون، از این نعمت بالاتر چی که ما باید شکرش رو به جا بیاریم و چگونه باید شکرش رو به جا بیاریم؟ متاسفانه دست شیطان در هیچ حالی بستنی است. از سو به صورت‌های مختلف با تلاش‌هایی که در طول هزاران سال تجربه‌ش اندوخته دائما در صدد هست که این نعمت رو از یاد ما ببره و اون وظیفه‌ای رو که در مقابل این حکومت بر حق الهی داریم ما که اصلش و اطیع الله و اطیع الرسول و اولی الامر منکم، ما را از این نعمت الهی محروم کنه. شبهه هایی در اطراف اصل تئوری ولایت فقیه درباره اشخاص، درباره کیفیت رابطه بین ولی فقیه و مردم و سایر طریق، هم از درون کشور ما و هم بیشتر به وسیله این رسانه های مجازی و غیره ما را هدف قرار دادن برای اینکه این نعمت را از ما بگیرن. سرش هم معلومه، برای اینکه با محاسباتشون بعد از 40 سال به این نتیجه رسیدن که راز پیروزی ملت انقلابی اسلام پیروی از این رهبر الهی است. اونقدر تلاش میکنن به صورتهای مختلف که ما را از این نعمت غافل کنن، تضعیف کنند، یا خدای نکرده کسانی وانمود کنند که بعضی از ضعف‌ها مربوط میشه به دستگاه رهبری. اما همه ما میدونیم مگه بعد از اینکه پیغمبر اکرم آمدن، ائمه معصومین سلام الله علیه و اجمعین یکی پس از دیگری مسئولیت هدایت انسان‌ها را برگرفتن، هیچ مشکل مادی برای جامعه پیش نیامد؟ بدترین، سختترین، دردناکترین بلاها بر جامعه اسلامی وارد شد در کربلا با سه شهادت سید و شهدا. بزرگترین نعمت مجسم الهی، رحمت مجسم، آیا این مال نقص رهبری بود؟ برنامه اسلام نقصی داشت یا رهبر در اجرای برنامه الهی کوتاه کرده بود؟ الا اخذنا اهلها بالبأساء والضراء لعلهم يضرعون. ما باید امتحان بدیم، سختی ها هم پیش خواهند اومد، اونها هم به نوبه خود وسیله ایست برای تکامل جامعه ما و همینطور هم شد. اگه جریان شهادت سید شهدا واقع نشده بود، من و شما امروز مسلمان بودیم؟ بلای سختی بود، بی نظیر بود در تاریخ بشر، ولی با همه جفاهایی که مسلمان ها نسبت به امامشون کردن، خدای متعال اون را وسیله قرار داد برای عزت روزافزون، هدایت بیشتر و آمادگی و ظرفیت بیشتر که تدریجا آماده بشن برای حکومت حق عدل الهی به دست وجود مبارک امام زمان عجل الله فرجه. بنابراین مهمترین وظیفه ما به خصوص ما روحانیین این است که در حفظ این نعمت، بزرگ داشت این نعمت، یادآوری عظمت این نعمت به مردم، آشنا کردنشون به وظایفشون در مقابل مقام معظم رهبری، اطاعت محض از کسی که حکومتش و رفتارش مورد رضای امام زمان هست و در طول 30 سال حکومت یک رفتاری که بشه اثبات کنن که این رفتار خطا و خلاف مبانی اسلام بوده ازشون سراغ نداری. وظیفه دیگری هم که به عنوان شکر این نعمت بر عهده همه ماست این است که هر کس در هر جایی، هر پستی، هر مقامی، رسمی یا غیر رسمی، ملی یا غیر ملی، هر جا هست، این وظیفه را برای خودش احساس بکنه، توجه داشته باشه به عظمت این وظیفه، که ما باید سعی کنیم کسانی سر کار بیاند در پست‌های مختلف بر حکومتی و اسلامی و رسمی که بتونن بهترین وظیفه خودشون را بشناسند و عمل کنند. سه تا شرط داریم در کسانی که تصدی مقام اجتماعی در جامعه اسلامی میشن. اول اسلام را خوب بشناسند، به خصوص در اون چه مربوط به رفتارشون میشه. دوم شرایط اجتماعی و بصیرت اجتماعی داشته باشن، دل به دشمنان خدا نبندن، اعتمادشون بر خدا و به کمک مردم باشه. هو الذی ایدک بنصره و بالمؤمنین لا بالکفار. سوم اینکه کارشون را برای خدا و با اخلاص انجام میدن، دنبال منافع شخصی و گروهی و حزبیشون نباشن. هر کس هر جا دستش برمیاد سعی کند چنین کسانی سر کار بیان، از اونها حمایت کنیم. اگر این نیت در ما بود و جدیت کردیم، خدا هم به ما کمک خواهد کرد که در این راه هم توفیقات بیشتری نصیبمون بشه. پروردگارا تو را به مقام عزت، مقام عزت خودت، به مقام اولیاء خودت، مخصوصا وجود مقدس ولی از ارواح و نافدا و به عزت معصومه تو را سوگند میدیم، همه ما را مشمول لطف و عنایت خاص خودت قرار بده، ما را به وظایفمون آشناتر بفرما، در انجام وظایف موفقتر بدار، ما را از خودخواهی ها، از غرور ها، از دنیا زدگی ها بر حذر بدار. عاقبت امر همه ما ختم به خیر بفرما. و صلی الله علی محمد و علی الطاهرین.